توصیه سلوکی به ما بکنید که در مسیر آدم شدن و خدایی شدن به دردمون بخوره؟ آقا فرمودن مراقبت، مراقبت، مراقبت. این کلمه به چه معناست؟ قرآن کریم در آیات عدیده انسان رو به سمت دانستن مطلقا و معرفت دعوت میکنه. هر دانستنی و هر معرفتی شرف داره نسبت به ندانستن و نشناختنش. از جمله شریفه که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هل یعنی آیا، استفهامه، ولی استفهامش انکاریه، یعنی ما یستوی، مساوی نیستند اونهایی که میدونند با اونهایی که نمیدونند. به تبع هممون دوره راهنمایی رو گذروندیم، میدونیم که یعلمون فعل متعدیه، علاوه بر فاعل مفعولم میخواد، ولی مفعولش اینجا حذف شده. مساوی نیستن اونهایی که میدونند چیو، عرفان رو، مکانیک رو، فلسفه رو، با اونهایی که نمیدونند. میفرمان حذف مفعول مفید عمومه، یعنی هر چیزی رو. دانستن هر چیز شرف داره به ندانستنش. این نکته نخست. نکته دوم، حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله یه روز وارد مسجد شدن، دیدن که دور یه بنده خدا جمعیتی جمع شده. سوال کردن چه خبره؟ گفتن که یه کسی اومده اینجا، مردم دورشن. آقا پرسیدن که ما هازا، نه من هازا. از کیستیش نپرسیدن، از چیستیش پرسیدن. نه یعنی که فلان ابن فلان، یعنی چیه دورش جمع شدید؟ گفتن یا رسول الله هاذه علامه، این علامه است. علامه یعنی کسی که جاهل بوده بعد رفته دانش آموز و متعلم شده، بعد عالم شده، تو علم خیلی خونده، علام شده، تو خیلی خوندنش رتبه اول شده، علامه شده. تای علامه تای تأنیث نیست، تای مبالغه بعد مبالغه است. مبالغه و زیادتی علم علامه بیش از علامه و علام بیش از عالمه. پیغمبر سوال کردن و مل علامه، علامه چیه؟ منظورتون از علامه چیه؟ گفتن یا رسول الله هر اصلی از اصول ادبیاتی بگیدیم بلده، تجزیه، ترکیب، معانی، بیان، بدیع، هر شعری بخونید دنبالش رو میخونه، هر شعری بگید میگه مالکیه، تاریخ رو خوب میدونه، جغرافیا میدونه، طب میدونه، همین علوم متداولهی که ما امروز هر کسی برای خودش دکهی داره و مقازهی. حرفشون که تمام شد، پیامبر فرمودن ولی اینا اصلا علم نیست. انما العلم ثلاثه، علم سه چیزه. این صدر روایت، ذیل روایت میفرمند و ما خلاهنه غیر از سه چیز، فهو فضل. علم نیست، فضله. دارندشو باید بگید فاضله، نگید عالمه. کسی که این سه تا چیزو داره عالمه، چیز دیگه غیر از اینا بلده فاضله. چه فرقی حالا بین این دو تا اصطلاح؟ صرف واژه است؟ نه، فضل، فضله، فضله به معنای زیادتیه. اگر یه اصلی باشه این فضل زیباش میکنه، اما اگر اصل نباشه اینا زیادیه. من مثلا مهندس ساختمان بشم، طبیب بشم، پزشک بشم، نقاش بشم، مکانیک بشم، اما او علمو نداشته باشم، اینا زیادیه. انما العلم ثلاثه، تهش و ما خلاه النفع و فضل، غیر از ستا اینا زیادیه. ذیل روایت حکما اومدن دانش بشری رو به ترتیب اولویتی طوری دستبندی کردند. اشرف و اولا و اعلای علوم اون علمی است که داشتنش خیر دنیا و آخرت رو داشته باشه، نداشتنش هلاکت دنیا و آخرت رو. حالا شما بگید پسترین علوم او علومی است که یاد گرفتنش شر دنیا و هلاکت دنیا و آخرت رو داشته باشه، یاد نگرفتنش سعادت دنیا و آخرت. حواسه نیست ها، یا من تون تون حرف میزنم؟ حرف زدنم که اشبه الاسواد به لالاییه، آدم خوابش میگیره. شما هم تکیه دادید شرایط برای چرت زدنم محیا طوری هم نیست، ثوابم داره، اشکال نداره. فکر نکنم تون حرف بزنم، یه مقدار تمرکز میخواد فقط. بین اون صد و این صفر بقیه علوم هست. علم اشرف علمی است که اگه آدم داشته باشه خیر دنیا و آخرت رو داره، نداشته باشه دنیا و عقبا هلاکه. او علم چیه؟ پیامبر میفرماند یک احکام، دو عقاید، سه اخلاق. متن عربیشو نمیخونم، میگم چرا نمیخونم. علم احکام مثلا یا آزاده ای رفته مهندس ساختمان شده، یه خانمی رفته طبیب شده، نماز رو از مادرش یاد گرفته، نماز میخونه، روزه میگیره، زکاتم میده، روزم میاد. قصهش قصه ای بند خدا میشه که 80 سالش بود مرد، به پسرش گفت پسرم من هیچی از دین زمین نذاشتم، فقط برام 65 سال طهارت بگیرید. طهارت درز نمی گرفت. بدون طهارت نماز، حج، روزه، احکامشو بلد نیست. بعضی از پسر دخترای ما احکام اولیه‌شونو بلد نیستند و تو رشته‌های مختلف حوزوی سری توی سرا پیدا میکنن. حافظ قرآن شده احکامشو نمیدونه، احکام لازمه شو. مثلا نمیدونه که انگشت کردن طلا ولو سفید برای مرد حرامه، ولو یه لحظه سر سفره عقد. نگو یه لحظه است نمیشه کارش کرد، دستم میکنم بعد در میارم، حرامه. بعضیا احکام این قضیه رو نمیدونن که متاسفانه بعضی از خانم‌های روزه‌ای، نه خانم‌های محل، وقتی به کسی بله دادی به کیا محرم میشی؟ به تمام پسرموها؟ به عموی شوهرت محرم میشی یا نمیشی؟ نمیدونن. و نمیدوننم که نمیدونن، میشه جهل مرکب. هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند میره دانشش رو کسب میکنه، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. اون میشه جهل بسیط، فقط یه ندانستن توشه، احکام نمیدونه. دوم اخلاق. شیطان بنابر قول روایات ذیل آیات 6000 سال خدا را عبادت کرد. انه کان من الجن، جن بود، ففسق عن امر ربه، اومد داخل ملائکه 6000 سال عبادت کرد. چی شد چپ کرد؟ عبا و استکبر و کان من الکافرین، عبا کرد از سجده بر آدم و کبر کرد. یک ذره کبر 6000 سال یک عابد را خراب میکنه. مسئلتون من و شما کبر داریم یا نداریم؟ نمیدونیم، اصلا تصوری از کبر نداریم. کبر چی هست؟ فرق تکبر و تبختر و عجب و اینا چیه؟ نمیدونم. حالا من در شرف حلاکت هستم برم ته لغات عربی رو در حوزه در بیارم اما کبر رو نفهمم، بله چه حلاکتی؟ خدای ناکرده میشم مرجع تقلید متکبر، میشم مرجع تقلید کودتاچی، مرجع تقلید وابسته به دشمن. چون استاد اخلاق نداشتم، خودم هم یک کتاب اخلاقی هم نخوندم. حالا آدمی که اخلاق ندونه و درونش را درست نکنه، هر چه ساختمانش رو درست کنه چه فایده داره؟ هر چه دندونهاش رو تمیز کنه چه سودی داره؟ اگه آدم دندون پزشک نشود، فوق فوقش پول و پله نیست، دندوناش هم خراب. اما اگر متخلق و اخلاق ناب نشود چی؟ پس وردا بعد 70 سال تو گودال گور میخواد با سیئات اعمالش چطور انیس بشه؟ این اعمالی که پس وردا تو برزخ تجلی پیدا میکنه، شکل پیدا میکنه، صورت پیدا میکنه. بعد از احکام، بعد از اخلاق، عقاید. عقاید. یه بنده خدایی مداح بود، مداح سید الشهدا بود، اوائل انقلاب جز وزارت اطلاعات بود و بعد مدتی هم سمتای بالاتر گرفت. یه قربالی تکان خورد، فرار کرد رفت خارج، کتابی نوشت، مقاله‌ای نوشت، یعنی در روزنامه‌ای که به این نام کربلا جواب بدر، یعنی علی ابن ابی طالب اجداد یزید را در بدر کشت و یزید هم قصاص کرد پسر حسین را در کربلا، پس خون در مقابل خون، پس ما برای چی گریه کنیم؟ یه مداح. چرا به اینجا کشیده شد؟ چون عقایدش سست بود. به چه میزان؟ به میزان من و شما. نه استاد دیده نه کتاب خونده. یک منحرف، یک ذره انحراف شبکه سراسری اطلاعات زیر و زبر، الانه هم سخنرانی کرده، یه بچه شیعه مداح اطلاعاتی فرار کرده مصاحبه کرده که من دلیلی برای حرمت ارتباط همجنس با همجنس ندارم، چون زمان گذشته زمان تکلیف بود برای بشر و اینک زمان زمان حق است. جناب آقای گنجی، یه آزاده اول انقلاب جزء شورای انقلاب فرهنگی بود، تحصیل کرده حوزه و دانشگاه، ولی تحصیلات حوزوی چی بوده؟ صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و اصول فقه و فقه. تو دانشگاه چی خونده؟ خونده باشه فلسفه. عقایدش رو از کجا آورده؟ از آمیزه توهم و تفکر، جزء شورای انقلاب فرهنگی، یعنی بالاترین نهاد تصمیم گیری برای فرهنگ کشور. الان یکی از توریسیان‌های خارج کشوره برای مخالفین، چون فسق از دوری نیست. عبدالکریم سروش و الی آخره از این حرفا. عقاید درست نشه فیلسوف بشی که چی؟ حوزه بری، مرجع تقلید بشی، به کجا برسی؟ یه باد کوچک میتونه زیر و زبرت کنه. انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه و ما خلاه النفه و فضل. سه کس دیدم زیلی روایت خوب شرح نوشتند: ملا صدرای شیرازی، صدر المتعلهین، حضرت امام رحمت الله علیهما و آیت الله جوادی. بقیه خوب نفهمیدن که آیتون محکمه چطور میشه عقاید، سنتون قائمه چطور میشه اخلاق، و او یکی میشود احکام. این هم نکته دوم. پس دانستن یه چیز بر ندانستنش شرف داره، تو همین شرف ها سلسله رتبه وجود داره. اون علمی که شریفتر و خطیرتره را انسان باید وقت بذاره. نمیگم حالا درس نخونید، دانشگاه و حوزه و در مغازه رو ول کنید، اینقدر به حمدالله وقت اضافه داریم که اگر همین وقتهای اضافه مونم برنامه ریزی کنیم، برای عقایدمون کتاب بخونیم، برای اخلاقمون استاد ببینیم، برای احکاممون روی رساله عملیه مرجع تقلیدمون دو نفر دو نفر بشیم، رفیق رفیق با هم رساله بخونیم، از این وضع در بیاییم. این نکته دوم. اما نکته سوم، یکی از علوم که در شرافت کاربردی تر از اون دوتای دیگه است علم اخلاقه. علم عقاید در فضیلت ذاتی اشرفه، علم اخلاق در شرافت کاربردی اشرفه. یعنی آدمی که عقایدش رو هیچی بلد نیست اما تو جامعه هم نمیاد، با منحرفین هم سر و کله نمیزنه، اما رو خودش کار کرده است، کبر و ریا و سمعه و عجب و اینا رو تو خودش درمان کرده، این به نجات نزدیکتره. یکی از کسانی که کربلا نیومد، با این که سید بود، با این که پسر معصوم بود، با این که برادر معصوم بود، گردنش از همه من شما کلفتر بود، امامش از من بزرگتر بود، پیشینش در جنگ از ما در صفین و جمل بالاتر بود، محمد ابن حنفی است، پسر حضرت علی، برادر امام حسین. چرا کربلا نیامد؟ یک مشکل اخلاقی توش بود که درمان نکرد و اونم ترس بود. تو جنگ جمل حضرت امیر لوا و علم رو دادن دستش، چند قدم رفت جلو واستاد لرزید، آقا با قلاف شمشیر زدن سر شانش، فرمودن امان من امک، امان از مادرت، این ترس از مادر به ارث بردی. و بعد علم رو دادن دست حضرت مجتبی، فرستادن جلو. ولی صاحب لوا بود، من و شما چی؟ توی جبهه هم همینطور. خیلی از کسانی که تو جبهه برای خودشون کر و فر و هارت و پورتی داشتن تا وقتی عملیات شروع نمی شد، اونایی که جنگ رفتن تعریف میکنن، میگن وقتی جنگ شروع میشد میترسیدن، عقب میافتادن، خودشونو مشغول نماز شب میکردن، صورت ترسیدشون زیر نور ماه معلوم بود، بدنشون میلرزید. همون بچه کوچولوهایی که دزدکی اومده بودن با کامیون هندونه قایم شده بودن، اومده بودن اهواز از اونجا دیگه مجبورن جبرن اومدن خط، اینا نمیترسیدن. اختلالات شخصیتی. حرف ما در علم اخلاقه. تو علم اخلاق باید از کجا شروع کرد؟ قبل از اینکه جواب این سوال بدیم، فرایند اخلاق رو ببینیم. علم اخلاق با ما چه کار میکنه؟ مثل پروانه شدن کرم که تو مثال زدیم، اینجا هم تو مثال بیایم نزدیکتر بشیم، بگیم اگر آدمی متخلق شد به اخلاق انبیا و ائمه اطهار، نتیجه چی میشه؟ یکی از نتایجش علم پشت علمه. داریم کسانی را که استاد کم دیدند اما برکت علمیشون بیش از اونایی است که استاد زیاد دیدند، تو حوزه تو دانشگاه هر دو. حضرت امام می‌فرمودند اگر تهذیب نباشد، علم توحید هم در عقاید به درد نمی‌خوره. به این خاطره که شما عالم علم توحید میشید، توحید رو میتونید اثبات کنید، توحید افعالی ذاتی صفاتی، توحید خفی جلی اجلا میتونید، اخفا میتونید اثبات کنید، اما خودتون ازش بهره نمیبرید چون پاک نیستید. به چی نجسید؟ به خود بزرگ بینی. خودتون از دیگران بزرگ میبینید. پیغمبر اکرم فرمودن من بر امت خودم از بدتر از گناه میترسم. دو تا روایته، یکی سوال شد یا رسول الله چیه بدتر از گناه؟ فرمودن العجب، خود بزرگ بینی. من وقتی بچه طلبه بودم، بچه تر از حالا، یه گناه که می کردم سر تا پامو حس گناه می گرفت. می رفتم با حال پوزش استغفار می کردم، مناجات الطائبین 15 حضرت سجاد رو می خوندم، تا وقتی که دست بی کفایت حوزه بی برنامه این لباس داد به من. به هر کی میده، هر کی هر گرد راه رسید یه چند سال درس خوان لباس بخواد میده. بعدم رفتم منبر، حافظم خوب بود، ذاکرم هم خوب بود، یه تحصدایی هم داشتم، قدرت بافتن بین مطالب پراکندم هم خوب بود، شدم منبری. جو منو گرفت. وقتی روزه خوندم یه دوتا اهل حال شدن، وقتی به من التماس دعا گفتن، وقتی گفتن تو سرباز امام زمانی، وقتی وقتی وقتی، آروم آروم خودم را بزرگ دیدم. الانم هنوز گناه میکنم، اما دیگه اون حس گناه بهم دست نمیده، بلکه حس قداست دارم و این خطرناکه، این از گناه خطرناک تره. چون آدمی که حس گناه داره میره آخرش توبه، اما آدمی که حس بزرگ بینی داره توجیه میکنه برا خودش، توجیه میکنه. جلال الدین محمد بلخی تو مثنویش میگه که یکی از حکام اسلامی در طول روز خسته شد، شب گفت کسی منو برای نماز بیدار نکنه، بیدار شدم برای نماز شب، نشدم هم نشد، درها رو بس، پنجره رو بس، پرده رو کشید، اومد خوابید، نصف شب دید یکی صداش میزنه یا فلان. قصه است ولی مهم حقیقتیه که توش میخواد اثبات بشه. بلند شد دید یکی فرار کرد پشت پرده، عصبانی شد پا شد اومد پرده رو پس زد، دید یه موجود کریه المنظری پشت پرده است، یقش رو گرفت بیرون کشید. برای چی من صدا زدی؟ تو کی هستی؟ هرچه اصرار از این ابرام زن. گفت ول کن یقم و تا بگم. ول کرد، گفت من شیطانم. یه قدم اومد عقب، گفت شیطان و توصیه به نماز شب؟ برای چی بیدارم کردی نماز شب بخونم؟ نماز شب خونها شما گوش کنی، جوانایی که نمیخونند تأسف میخورند، تقاضا دارن، توسل میکنن، اما شما این که میخونید. گفت برای اینکه صبح که پا شدی و دیدی نماز شبت قضا شده آه نکشی، آهت منو میسوزونه، بلندت کردم یه نماز شب شیطانی دبش بخونی، الهی العف الهی العف بگی، فردا که رفتی تو اداره بگی یه لیوان آب به من بدید، الهی العف آب میکشه. و وقتی فردا از در خونه اومدی بیرون به جوانای سر کوچه واستاده چپ چپ نگاه کنی. ما دیشب 70 تا استغفار گفتیم، ما شما اینجا واستادید که چی؟ چپ نگاه کردن، بالا نگاه کردن، بینی فیل افتادم مگه؟ 11 حرکت نماز شب دلار راست شدم. فوقش با حال حضرت صادق میفرماد کسی رو که میبینی از خودت پایین تره به دو علت در موردش داوری نکن. یکی این که امکان داره او عاقبت به خیر بشه تو نه. دوم این که امکان داره اونی که شرش ظاهریه خیری در باطن داشته باشه، تویی که خیرت در ظاهره شری در باطن داشته باشی، که اینا جا به جا بشه. نه این که حالا اگر منکر دیدیم نهی نکنیم، ها با این حس خود بزرگ بینی نریم جلو نهی کنیم، از سر تکلیف میرم، تکلیفم میگه برم نهی کنم به ای جوان، نه اینکه من از او بالاترم، بزرگترم، بهترم. علی حال اگه انسان وارد علم اخلاق شد نتیجه چی میشه؟ آخرش به کجا میرسه؟ باز یه مثال دیگه آورده امام غزالی که اون مثال رو میزنیم برای اینکه به نتیجه بحثمون برسیم. میگه دو جور میشه یه حوض آب کرد، یکی اینکه دستی دستی با لیوان و پارچ و قابلمه و اینا آب بیارید توش بریزید، پیش این استاد، پیش اون کتاب، پیش این نرم افزار، این لوح فشرده تا مغزمون پر از آب دانش بشه. یه راه دیگهش اینه که یه نم آب ته این حوض بریزیم، خیس برداره، شروع کنیم کندن و کاویدن تا به آب رسیدن، تا چاه بشه. تفاوت این دوتا اینه که آب اولی بالاخره یه روز تمام میشه، 10 سال 20 سال منبر بره تکراری میشه، چون یه آب بر میداره همینطور میده تمام میشه، ولی اون که به رگه های زیرین وصل شده هیچ وقت تمام نمیشه. 30 سال پای منبری نبود چون روحانی نبود، صندلیش نشستیم، سوادم نداشت، کشاورز بود، 30 سال حرف تکراری نزد، نمیگم کی، به دلیلی، چون به چاه رسیده. دوم این که این آب حوض یه گربه بیفته توش بو و رنگ و مزش عوض بشه میشه نجس، متنجس، اما تو چاه نه، به این راحتی، چون به کر وصله کثیف نمیشه. تو حوض ذهن من اگه یه اعتقاد خراب بیفته زود بو میگیره، بوشو توی منبر و تو کتاب من و توی خانواده من میتونید پیدا کنید، اما اونایی که به رگه های وحیانی متصل شدن اینطور نیستن. علم تهذیب، علم ایجاد میکنه، نه اینکه بگیم حالا مهذب بشیم شیمیمون خوب میشه، شیمی نخونیم بریم تهذیب بکنیم. فهم معادلات فیزیک، فرمول های شیمی ساده تر میشه، ذهن انسان بازتر میگیره. گذشته از این برکت این علمش هم بیشتر میشه. مثلا توی طب یکی از طلاب میفرمود استادی داشتیم در طب اصفهان، ایشون عمامه هم نمیذاش، یه کلاه پوستی میگذاش سرش، توی حجره میشست، یه حجره فوق العاده مختصر، قانون بو علی میداد و قانون چه درس میداد. درس هم که تمام میشد میمدن پیشش طبابت میکرد و تجویز دارو میکرد. یه بار من نشسته بودم پیش آقا، درس که میخواست تمام بشه یه جوانکی اومد در حجره گفت که آقای فلانی، من فرمودم صبر کن درس تمام بشه، نشست همونجا دم حجره، درس تمام شد فرمودن بیا تو. داشت میمد تو، دیدن صورتش دونه زده، گفت این صورت من دونه زده، هر کاری هم میکنم زماد و پماد و تغذیه و اینا فایده ای نداره. آقا فرمودن برو پشت این پرده این قطره چکن رو، این آب دزدک رو بردار، برو توی موال مدرسه، دستشویهای مدرسه، توی این شیشه پیشاب کن، بردار بیار آزمایشگاه سر خود. رفت و برگشت و آقا عینک ته استکانیشون رو دادن پایین، یه قطره زدن توی ادرار آوردن بالا، یه قطره چکندن، دو تا قطره چکندن آوردن پایین، فرمودن مشروب خوردی، رنگش برید. از کجا مشروب دید؟ آوردن بالا قطره سوم رو چکندن دادن بهش، فرمودن که ناشی، نمیدونی بعد مشروب پیاز نباید بخوری، این کارو بکن. کجا فهمید؟ این نور از کجا میاد؟ حالا او کسی که طبابتش پیش از انجام پول میگیره، اگر علم دائر مدار پول شد برکتش تو تشخیص از دست میده، چه رسد تو تجویز، تجویز دارو و درمان. حالا منبر هم اگر دایر مدار پول شد برکتشو از دست میده، مدداهی از دست میده. یه سیدی بود اصفهان به نام سید یا حسین، تو مسجد سید اصفهان، سید شفتی، منبر میرفت، رو منبر فقط سه بار میگفت یا حسین، همه زجه میزدن. من ندارم اون خلوصو، خودم اعتراف میکنم. وقتی که فرهنگ دائر مدار اقتصاد شد، بعد فاتحهشو خوند، حالا این فرهنگ و علم هر چی میخواد باشه، اگه تهذیب نباشه برکت فهم و تفهیم از بین میره. اما آدمایی که مهذبن تفهیمشون هم زیباتره، چون سخن از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. پنج دقیقه حرف میزنه انگار یک ساعت یکی دیگه حرف زده، اینقدر تأثیر داره. تهذیب برکت میده به علم، به قول غزالی که میگه آدمو وصل میکنه به رگه های زیرین، برکت میده. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه میفرماید لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم. علم اگه دنبالش میخواید برید زیاد درس خوندن و درس دادن و اینا نیست. انما هو نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، روشنایی است که خدا تو دل هر کسی خواست قرار میده. حالا خدا مشیتش به کدوم قلب تعلق میگیره؟ حضرت امیر میفرماد لیس العلم فی السما لینزل علیکم، علم تو آسمان نیست بارون بشه بباره، ولا فی الارض لیسعد الیکم، تو زمینم نیست فوران کنه، بل مجبول فی قلوبکم تخلقوا با اخلاق روحانیین حتی یظهر لکم، متخلق بشید با اخلاق مجردات ملائکت الرحمن تا او علم خودش رو به شما نشون بده. و من زیاد دیدم عالم بی برکت، عالم با برکت زیاد دیدم. وقتی زندگیشون رو رصد کردیم، بعضی هم میبالن به خودشون ای استاد، او استاد، او استاد، او کتاب. بعضی هم یه استاد دیدن اما درست دیدن و تهذیب کردن کنارش، اون وقت برکتش تو زندگیشون میبینید. انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اولین نتیجه تهذیبه برای اونایی که دنبال دانشند. نتایج بعدیش برای بعد. امشب شب باب الحوائج حضرت علی اصغره. بسیاری از فقها از دستان کوچک گرهگشای این رضیع کربلا استفاده کردن برای معضلات علمیشان، برای اینکه خدا بهشون قدرت تشخیص بده، قدرت فهم بده. نمیدونم امشب میخواید از در خانه حضرت وام بگیرید، خونه بگیرید، ماشین بگیرید، بهشت بگیرید، بخشایش گناه بگیرید، جان بگیرید، جان تازه بگیریم، جان حسینی بگیریم، استاد اخلاق بگیرید، پیوستن به یک جرگه عرفان شیعی بگیرید، قدرت پرواز مثل شهدا بگیرید، همتمونو بلند بگیریم، همه چیزهای کوچک کوچک، همه آب و دونه قفس پرواز بگیریم. بخوایم از حضراتش تا زنده ایم بتونیم کشف و شهود داشته باشیم، حقایق امور رو ببینیم. و این شدنیست. نمیدونم کدومتون بچه 5-6 ماه دارید، مقایسه کنید بچه تون رو بیارید دم چش تا این قصه رو عرض کنم. اون موقعی که مختار ابی عبیده ثقفی علیه الرحمه حاضرین در کربلا رو احضار میکرد و قصاص، شخصی رو احضار کرد به نام ابا خلیق. یه ابا خلیق تو کربلا بود، دست بسته نشوندش جلوی خودش، زانو زد جلوی کرسی مختار. گفت ملعون، من موندم شما دین داشتید یا نداشتید، اما احساسات شما نداشتید، احساسات انسانی نداشتید. هیچ وقت شد دلتون به رحم بیاد؟ خیلی سنگینه فاجعه کربلا، خیلی سنگینه. هنوز نرفتم تو روزه ها. سرشو بلند کرد گفت یا امیر، راستشو بخوای نه، پناه بر خدا که مسلمان دلش سنگ بشه، پناه بر خدا که نماز خون، روزه گیر، حج رو، قرآن خون، امام بکشه. به همین راحتی، تحصیل کرده، عالم، خانواده دار، سابقه جنگ دار، کاسب، کوفیان که شیطان نبودن، کافر نبودن، مسیحی یهودی نبودن. گفت نه، هیچ وقت نشد الا یه لحظه، و اون لحظه ای بود که حسین ابن علی بچه را به سینه چسبانده بود و تمام سینه حسین با خون ای بچه یکی شده بود. از میدان برگشت به سمت خیام، یه مرتبه یه خانمی از در خیمه اومد بیرون، دیدم حسین ابن علی روشونو برگردوندند، برگشتن به سمت میدان. فهمیدم این خانم ربابه بنت امرؤالقیس، مادر ای پسره. چند قدمی آقا اومدن به سمت ما، واستاد حسین، دوباره برگشتن به سمت خیمه، دوباره برگشتن به سمت میدان، سه باره برگشتن به سمت خیمه. یا امیر، بن علی سه بار این صحنه را تکرار کرد. آخر الامر نشست روی زمین، گل را گذاشت روی زمین، عبا رو کشید روش و با قلاف شمشیر یا با خنجر شروع کرد قبر کندن و ای طفل رو خاک کرد. تا اون موقع مختار گریه میکرد، آروم آروم سینه میزد. به اینجا که رسید اونقدر زد تو سر و صورتش، اونقدر زجه زد که از هوش رفت. وقتی به هوش اومد با عصبانیت گفت یا ابا خلیق، میدونی چرا مولای ما فقط این طفل رضیع را زیر خاک دفن کرد؟ چون میدونست شما ملاعین اسب میتازونید روی اجزاد، میدونست شما ملاعین سر بالای نی میکنید، نمیخواست مادر بدون چگونه فقط بفهمه بی بچه شده. سرشو بالا آورد گفت یا امیر، درسته همینطور بود. اسرا شورا عمر سعد به هر کدوم از سردارها یه سری داد تا ببرن کوفه سله بگیرن. به همه سر رسید الا به ابو ایوب غنوی، این بدبخت بخت برگشته مسلمان مسلمان زاده، شمشیر نداشت، فقط بیل داشت. یه عده بیلدار آورده بود که کشته های عمر سعد رو خچال کنند. این صحنه رو دید، اومد این منطقه را اونقدر بیل زد تا جذب علی از غروبی سر مبارک از تل شریف جدایه. لا حول ولا قوة الا بالله.